ساعت 10 شب در تهران. صدای ما رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. 30 دقیقه برنامه زنده با گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و همه جای جهان پیش روی شما، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. شنبه شب 11 بهمن ماه 1393 است. از تقویم میلادی هم امشب 31 ژانویه رو پشت سر می‌گذاریم. در اتاق فرمان امشب با ما یانیک همراه است. از اتاق خبر بهروز کارونی اینجاست با تازه‌ترین خبرها. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شبانگاهی به شما سلام می‌کنم. در آغاز این برنامه اجازه بدید که به روال هر شب مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی.
سلام فهیمه عزیز و شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از عملکرد دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرد و برخی مخالفان این مذاکرات را متهم کرد که به گفته او در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. اخیراً محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مجلس احضار شده و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یکی از دلایل احضار او قدم زدن با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در شهر ژنو بوده است. حسن روحانی در واکنش به انتقادها گفت در مذاکرات می‌بینیم آن طرفی‌ها برای جمع خودشان کف می‌زنند، ولی معلوم نیست این طرفی‌ها چه می‌کنند. حتی گاهی این طرفی‌ها برای آن طرفی‌ها کف می‌زنند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا روز 10 تیر ماه سال آینده فرصت دارند که بر سر چگونگی اجرای برنامه هسته‌ای تهران به یک توافق نهایی دست یابند. یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفت 8 تن دیگر در ارتباط با پرونده ترور معلمان در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، باقر حسینی اشاره کرد که دستگیری این گروه پس از بازداشت 12 تن دیگر در ارتباط با این پرونده صورت گرفت و افزود که همه دستگیر شدگان اعضای گروه جیش العدل هستند. یک معلم و یک عضو نیروی بسیج منطقه در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان روز 11 دی ماه توسط 2 موتورسوار به قتل رسیده بودند. سرپرست مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان محیط زیست روز شنبه با اعلام افزایش میزان آلاینده ها در اهواز گفت هوا این شهر در شرایط اضطرار قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زندی گفت آلودگی فعلی هوای اهواز ناشی از ریزگردها با منشأ داخلی است و افزود از سال 88 حدود 200 هزار هکتار از کانونهای داخلی ریزگرد در اهواز شناسایی و برای آن اعتبار مورد نیاز پیش بینی شد، اما تا کنون به دلیل اختصاص نیافتن اعتبار تنها حدود 8 هزار هکتار از این کانونها تثبیت شده است. در این میان به گزارش رسانه‌ها شرایط آلودگی هوا در اهواز مسئولان محلی را بران داشت تا مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را روز شنبه تعطیل اعلام کنند. به نوشته مهر، مدارس نوبت صبح در دستفول، اندیمشک، شوش، شوشتر، ماهشهر، گتوند، سوسنگرد، هندیجان، حمیدیه، کارون، باوی و هویزه تعطیل اعلام شده بودند. و تجمع بیش از 200 تن از کارگران قراردادی شرکت‌های تابعه مثل خاتون آباد و خانواده‌هایشان در مقابل فرمانداری شهر بابک 4 روزه شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران به برگزاری آزمون استخدامی شرکت مثل ایران برای جذب نیروی جدید معترضند و میگویند برگزاری این آزمون می‌تواند امنیت شغلیشان را با تهدید جدی مواجه کند.
سپاسگزارم بهروز کارونی با آخرین خبرها از ایران و جهان. فراموش نکنید برای خبرها همیشه میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید و همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید استقلال و آزادی دانشگاه‌ها باید حفظ شود. رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد برکنار شد. سخنگوی وزارتخانه میگوید با هدف رسیدگی بهتر به مطالبات انبوه حوزه کتاب.
این تغییر ناشی از نوعی اختلاف نظر داخلی در درون معاونت فرهنگی و وزارت ارشاد.
کارشناسان اقتصاد پیش بینی میکنند سقوط بهای نفت در جهان ادامه دارد. بلژیک، هلند و آلمان شاهد برگزاری تظاهرات شهروندان در اعتراض به محکومیت‌های اخیر دراویش گنابادی در ایران. و آیا انتخاب سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد را باید یک عقب نشینی از سوی دولت آقای روحانی ارزیابی کرد؟
الان پس از یک سال شاهد هستیم که موضع پیشین خودش تجدید نظر کرده و سفیر جدیدی رو منصوب نموده.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه در گفتگوی با خبرگزاری مهر در مورد انتخاب سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد، آن را یک عقب نشینی از سوی دولت خواند. دولت حسن روحانی پیش از این تاکید کرده بود که حمید ابوطالبی نماینده قطعی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد خواهد بود و تهران گزینه دیگری برای این مقام ندارد. آمریکا حمید ابوطالبی را به دست داشتن در گیری کارکنان سفارت خود در تهران متهم کرده و به او ویزا نداده است. و بالاخره روز چهارشنبه غلامعلی خوشرو، سفیر ایران در سوئیس، به این سمت منصوب شد. آیا این را باید یک عقب نشینی تلقی کرد؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد.
سال گذشته آقای عباس عراقچی اعلان کرده بودند که تنها گزینه ایران برای سفارت در نزد سازمان ملل در مینیت فقط آقای ابوطالبی. حالا معرفی هر کس دیگری بازگشتن از این سخن جزمگرایانه ای بودش که پانچ سال گذشته اعلان شده و مسلما این سخن نماینده مجلس آقای نقوی حرف درستی است که این نوعی بازگشتن از حرف پیشین دولت جمهوری اسلامی است.
آقای علیزاده، آیا گزینه دیگری برای دولت وجود داشت جز انتخاب یک نماینده دیگر؟
اساسا دو راه بیشتر نبودش، یا این که جمهوری اسلامی خودش رو محروم بکنه از این که سفیری به نیویورک بفرسته، به دلیل این که ایالات متحده اعلان کرده بود ویزا به آقای ابوطالبی نخواهد داد. اگر گزینه فقط آقای ابوطالبی باشه، بس، یا میباید که خودش رو محروم کنه، کسی دیگه نفرسته، و یا این که از موضع خودش عقب نشینی بکنه که الان پس از یک سال شاهد هستیم که از موضع پیشین خودش تجدید نظر کرده و سفیر جدیدی رو منصوب نموده.
آقای علیزاده، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین عقب نشینی دولت از معرفی ابوطالبی رو چراغ سبز رابطه با آمریکا خونده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، ما شاهد هستیم که اختلافات بین مجلس و دولت آقای روحانی هست، از جمله در بحث این که وزیر خارجه رو احضار کردن به مجلس، از جمله در ملاحظه راه حمایی آقای ظریف زکریا و هر گونه اینجور مسائل. این هم نمونه ای از اعتراضات نابجایی هستش که بعضی از نماینده های تندرو دارن به دولت آقای روحانی میکنن، چون اونها اطلاع دارن آقای خوشرو سابقه رابطه نزدیک رو با آقای محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین داشته، جزو سفرهای اصلاح طلب محسوب میشه و نمایندگی او در سازمان ملل به طور نانوشته، به هر حال سفیر ایران در سازمان ملل به طور نانوشته سفیر ایران در نزد ایالات متحده هم محسوب میشه. از این رو انتصاب سفیری که رابطه گرمی با آقای خاتمی داشته و حلقه به حلقه دیپلمات های ارشدی که دوربر آقای ظریف هستن و طیف اعتدالگرا هستن افزوده شده و بنابراین اعتراض اینجور نمایندگانی که اصطلاحا دلواپسان هستن رو برانگیخت.
آقای علیزاده، سفیر تازه معرفی شده ایران در سازمان ملل متحد، شما تصور میکنید تا چه حد میتونه در شکستن تحریم‌های سازمان ملل مفید واقع بشه؟
به قابل انکار نیست که نیویورک بین المللی ترین شهر جهان هستش و هر گونه مذاکرات در هر موضوعی در نیویورک جایگاهی برای طرح کردن یا پیگیری کردن دارد. مسئله پرونده هسته‌ای ایران، تحریم ها هم از همین قبیل هستند. از این رو بودن یک سفیر کارآمد، دانا، توانا، مسلما در پرونده هسته‌ای هم تأثیر گذار هستش، به دلیل اینکه اگر مذاکرات در جایی در حال انجام هستش، لایزنی ها و لابی هایی هم در نیویورک لازم هست انجام بشه. از این رو این تلقی نادرستی نمیتوانه باشه که حضور یک سفیر فعال مثل آقای خوشرو در نیویورک در پرونده هسته‌ای و تحریم ها هم میتوانه دخیل باشه.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جشنواره بین‌المللی فارابی بر وعده‌های انتخاباتی خود درباره لزوم استقلال و آزادی در دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت کشور نیازمند توسعه علم است، نه مداخله در علم، و این مداخله نه به نفع علم است و نه به نفع سیاست. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جشنواره بین المللی فارابی بر وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر لزوم استقلال و آزادی در فضای دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت باید در دانشگاه‌ها فضای علمی و گفتگو فراهم شود.
این دولت در زمینه علم و دانشگاه از روز اول به دانشگاه به اساتید وعده‌هایی داده، با تمام قدرت سر وعده‌های خودش تا آخر خواهد ایستاد.
اما آنطور که سجاد ویس مرادی از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت در سوئد میگوید، حسن روحانی در تحقق وعده‌های انتخاباتیش در این زمینه عملکرد موفقی نداشته است.
آقای روحانی در واقع این چندمین باره که تأکید میکنه بر تمام وعده‌هایی که در دوران انتخابات بیان کرده بود پایبند هست. آخرین بار هم در جمع دانشجویان و در مراسم روز دانشجو بود. منتها باید دید که چه مقدار از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی قابلیت اینو دارن که عملیاتی بشن و در ثانی چه اراده‌ای وجود داره برای عملیاتی کردن این وعده ها. متاسفانه ما باید بگیم که اگه به صورت مطلق بخوایم وعده های انتخاباتی آقای روحانی رو بررسی کنیم، ایشون وزارت علومشون چندان نمره قبولی نگیره. ما در هفته‌های گذشته شاهد این بودیم که چند تن از فعالین دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شدند. درخواست مجوز تشکل دانشجوی در دانشگاه نوشیروان بابل رد شد و همچنان فضای اون آزاداندیشی که شعارش رو داده بودن آقای روحانی در دانشگاه اون چنان که باید و شاید در دانشگاه برقرار نشده. اما اگر به طور نسبی ما با دوره آقای احمدی نژاد مقایسه کنیم، شاید نمره قبولی رو بتونیم به وزارت علوم آقای روحانی بدیم.
حسن روحانی ادامه راه انقلاب اسلامی را نیازمند کار بیشتر در حوزه علوم انسانی دانست، اما گفت این موضوع نباید به مداخله دولت در علم بیانجامد، چرا که این مداخله به گفته او نه به نفع حکومت است و نه به نفع دانشگاه.
میگیم علوم اجتماعی و انسانی باید بومی شود اسلامی شود. اهلا مثلا یعنی چه بومی شود اسلامی شود؟ یعنی در زمینه انسان دنیا هیچ آوردهی نداره، هیچ دستاوردی نداره. مقصود این که نیست لابد.
حسن روحانی در حال این سخنان را میگوید که آیت الله خامنه ای رهبر ایران تاکنون بارها بر لزوم اسلامی شدن علوم انسانی تاکید کرده است، اما اینکه این صحبت ها می تواند مخالفت با آیت الله خامنه ای تلقی شود پرسش است که سجاد ویس مرادی به آن اینطور پاسخ داده است.
آقای روحانی قبلا هم ما دیدیم که تلویحاً به طنز به مسئله اسلامی کردن علوم انسانی پرداخته بود، چون این پروژه در واقع یک پروژه از پیش شکست خورده است. آقای روحانی هم به خوبی میدونه که علوم انسانی قابلیت اسلامی شدن رو نداره. ایشون خودشون هم در حوزه علمیه درس خوندن، هم در دانشگاه ها بودن و میدونن که اصلا خاصیت علوم انسانی اینطور نیست که به صورت دستوری بشه اینها رو اسلامی کرد یا غیر اسلامی کرد. منتها متاسفانه به دلیل صحبت هایی که رهبر جمهوری اسلامی کرده و معمولا در پی صحبت های ایشون یک سری ستادها تشکیل میشه، یک سری بودجه هایی تعریف میشه، پیگیر این هستن که بخشی از نیروهای اصولگرا کمیته هایی رو تشکیل بدن با عنوان اسلامی کردن علوم انسانی. و ما یک تناقضی هم شاهد هستیم. امروز آقای روحانی صحبت میکنه، به صورت طنز به این مسئله نگاه میکنه، و از سوی دیگر امروز آقای فرهادی وزیر علوم آقای روحانی به ریاست شورای اسلامی کردن علوم انسانی منصوب میشه.
موضوع اسلامی کردن دانشگاه ها و اسلامی کردن علوم انسانی در دولت احمدی نژاد بارها مطرح شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مصوبه ای را در این خصوص تصویب کرد، اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی دیگر خبری از اجرایی شدن این مصوبه و بازبینی علوم انسانی منتشر نشد. سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی در پاریس در این باره میگوید
اون تغییر مهمی که بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی دیده میشه اینه که دیگه به صورت گذشته صحبت از اسلامی کردن علوم انسانی و یا تصفیه استادا یا برخورد به رشته‌های علوم انسانی دیده نمیشه. در گذشته زمانی که مسئولین دانشگاه از اسلامی کردن به اون مفهومی که خودشون میخواستن باز میموندن و شکست میخورد این پروژه، کار به تعطیل کردن اون رشته کشیده میشد. الان ما در این مرحله قرار نداریم، برای اینکه اساسا وزارت علوم و دولت آقای روحانی دیگه بحث اسلامی کردن رو فعلا مطرح نمی کنن. ولی از اونجایی که چیزی ما به نام علوم انسانی اسلامی در عمل نداریم که به دانشجو ارائه بدیم، هر بار این پروژه ها به بنبست میرسن.
حسن روحانی روز شنبه در ادامه صحبت‌هایش بر حل مشکلات جامعه از جمله طلاق و اعتیاد از طریق علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق تاکید کرد و گفت به دنیای علم باید با حسن نیت نگاه کرد.
بله، گذاشتم کارم مهتاب وحیدی راد بود و باز هم در ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس اداره کتاب را برکنار شده اعلام کرد. سخنگوی این وزارتخانه دلیل این اتفاق را پاسخ بهتر به مطالبات انبوه کاربران حوزه کتاب اعلام کرده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
مدیر اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برکنار شد. علی شجاعی سائین که در دولت محمود احمدی نژاد مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب بود، در دولت حسن روحانی مدیر اداره کتاب و کتابخانی شد که بعد از آن نیز این اداره به دفتر توسعه کتاب و کتابخانی تغییر نام داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد درباره برکناری علی شجاعی سائین میگوید این یک تدبیر و چاره اندیشی برای رسیدگی به انتظارات انباشته و مطالبات انبوه کاربران حوزه کتاب و پاسخ دادن بهتر به آنهاست، با این هدف که با دقت بیشتری کارها انجام گیرد و ما کمتر شاهد ناهماهنگی باشیم. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی درباره گفته‌های سخنگوی وزارت ارشاد می‌گوید
مشکل اداره کتاب ایران و مسئله ممیزی بنیادی تر از اینه که با یک تغییر مدیر تغییر زیادی انجام بشه. بنابراین من فکر میکنم سخنان آقای نوشابادی بیشتر نوعی اطمینان خاطر دادن به ناشران و نویسندگان هست که تغییری نخواهد کرد سیاست وزارت ارشاد، و به طور ضمنی هم داره اشاره میکنه به اینکه این تغییر ناشی از نوعی اختلاف نظر داخلی در درون معاونت فرهنگی و وزارت ارشاد بوده.
با برکناری مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد که سابقه کار در دوران محمود احمدی نژاد را دارد، برخی از وبسایت‌های اصولگرا همانند تسلیم از این برکناری به عنوان اتفاقی تکان دهنده یاد کردند. با حکم عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همایون امیرزاده سرپرست دفتر توسعه کتاب و کتابخانی و جایگزین علی شجاعی سائین شده. علی اصغر رمضان‌پور درباره سرپرست جدید این اداره میگوید
آقای امیرزاده بر اساس سوابق بیش از اینکه یک چهره فرهنگی و چهره شناخته شده در حوزه کتاب باشه، یک مدیر اداری با سابقه هست در وزارت ارشاد و در معاونت فرهنگی، و به نظر میاد که یک تغییر اداری بیشتر مورد نظر بوده که این اداره کل رو هماهنگ‌تر بکنه با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی از یک سو با فشار برخی از نمایندگان اصولگرا مواجه است که این وزارتخانه را متهم به این می‌کنند که کنترلی بر ممیزی کتاب‌ها ندارد، اما در مقابل برخی از نویسندگان و ناشران دولت را متهم به تغییر ندادن سیاست‌های گذشته در حوزه سانسور کتاب می‌کنند.
وحید پوراستاد بود که گزارش میداد و در این ساعت 22:17 دقیقه شب در تهران صدای خوب شما آماده پخش است که با هم میشنویم.
آقای حسن روحانی، شما میفرمایید ادعی به منافع ملی زیان میرسانند. قطعا منظورتان دلواپسانند. باید بدانید این حضرات ابدا ملی و ملتی نمیشناسند. افکارشان در منافع بیشتر از قناعمیه که فعلا به چنگ آورده‌اند. همه را برای خودشون میخوان، در حالی که برای صاحبان اصلی این کشور و ثروت فقط روزی یک وعده غذا حواله میکنند. در مورد رفراندوم اگر حقیقت گفتید، لطفاً بود و نبود این حضرات را به رفراندوم بگذارید.
خواستم با آقای حسن روحانی و تیم مذاکره کننده متذکر شم. اگر این مذاکره منافع ایران را در برداشت، آمریکایی‌ها و اروپایی ها اینقدر برای به توافق رسیدن اون تلاش نمی کردن. ثانیاً با توجه به فرموده امام که می فرماید مخالفت آمریکایی ها و غربی ها با نظام جمهوری اسلامی مخالفت با اسلام است و تمام بدبختی های جهان اسلام و بلکه تمام عالم زیر سر آمریکا و عدالم اوت، این مذاکره خیانت به اسلام و تمام جهانیان است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیش بینی شده که در سال جاری سقوط بهای نفت همچنان ادامه پیدا کند. علاوه بر این احتمال داده می شود که میانگین قیمت های نفت حتی به پایین ترین سطح و پایین تر از دوره بحران مالی جهانی تنزل کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی بر پایه پیش بینی 33 اقتصاددان و تحلیلگر سیر نزولی قیمت نفت را بررسی کرده. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک کارشناس نفت را جویا شده، پرویز مینا.
فکر میکنم اگر عربستان سعودی در سیاستی که فعلا پیش گرفته بر این اساس که برای تثبیت قیمت فقط کاهش تولید میتواند مؤثر باشه و عربستان به تنهایی حاضر نیست این بار رو به دوش بگیره و انتظارش این است که سایر تولید کنندگان عمده دنیا مثل روسیه، آمریکا، کانادا، نروژ، مکزیک همه باید در این کار شرکت بکنن و همه باید به نسبت تولیدشون میزان نفتی که به بازار عرضه میکنن پایین بیارن.
سوالی که پیش میاد همینه که در حالی که بهای نفت سیر نزولی طی میکنه چرا عرضه نفت کاهش نمییابه؟
چون در طی این 40 سال گذشته هر وقت در بازار نوسان قیمتی پیدا شده، اگر قیمتها زیاد بالا رفته اوپک تولیدشو بیشتر کرده، اگر زیاد پایین آمده اوپک تولیدشو پایین آورده. در واقع اوپک بوده که تنظیم میکرده مسئله عرضه و تقاضا رو در بازار و حفظ میکرده قیمت رو. فعلا همه دنیا باز انتظار دارن که اوپک این نقش رو بازی بکنه. در جلسه گذشته اوپک که در 27 نوامبر تشکیل شد، در داخل اوپک تمام کشورهایی مثل ایران، ونزوئلا، نیجریه، الجزیره اینا همه انتظار داشتند که عربستان سعودی در حقیقت تولیدشو پایین بیاره برای تنظیم عرضه و تقاضا. و این بار عربستان پاش رو گذاشت زمین و گفت من به تنهایی حاضر نیستم سهمم رو در بازار از دست بدم برای اینکه دیگران از بالا رفتن قیمت استفاده بکنن و مصر به این که هم سایر کشورهای عضو اوپک و هم سایر تولید کنندگان خارج از حوزه اوپک همه باید در این کار شرکت بکنند و میگوید که من میتوانم تحمل قیمت پایین رو برای مدت طولانی بکنم برای اینکه دارای ذخایر ارزی بسیار زیادی هستم و با قیمت پایین میتونم زندگی کنم و انتظارش این است که با پایین رفتن قیمت تولید کنندگانی که هزینه تولیدشون بالاست مثل شیل اویل در آمریکا، مثل تارسند در کانادا، مثل تولیدات قطب شمالی روسیه و تولید کنندگانی که در عمق‌های زیاد دریا چاه میزنن به هزینه‌ها بالاست، قیمت به یه سطحی میرسه که این نوع تولیدات دیگر اقتصادی نیست و بنابراین مجبورن از تولید و سرمایه گذاری جلوگیری بکنن. بنابراین عربستان میگوید من تا موقعی صبر میکنم که بقیه مجبور بشن تولیدشون رو پایین بیارن و قیمت تعدیل بشه و چون بنده نمیبینم این اتفاق به زودی بیفته، پیش بینی این است که در سال جاری این روند کاهش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد ولی انتظار اون طور قیمتایی که به دوران بحران در 2008 برسه به اونجا نمیبینم، برای اینکه الان ما وارد فصلی شدیم که مصرف نسبتاً بالا میره به علت سرما و من قیمت رو یه چیزی بین 40 و 50 برای چند ماه آینده میبینم.
خب آقای مینا، همین بها هم بسیار نازل هست برای نفت. از هنگامی که بهای نفت کاهش پیدا کرد اثرات وسیع روی اقتصاد ایران داشت. اگر بهای نفت همچنان به سیر نزولی خودش ادامه بده، این گرفتاری تا چه حد تشدید خواهد شد روی اقتصاد ایران؟
مسلماً ببینید اقتصاد ایران یک اقتصاد متکی به درآمد نفته، به طوری که یه چیزی در حدود 75-80% درآمد ارزی ایران از نفته، یه چیز در حدود 45-50% بودجه کلی مملکت روی درآمد نفته. مسلماً پایین رفتن قیمت همراه با کاهش صادرات به علت تحریم‌های غرب فشار بسیار شدیدی روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
بله، با ما همراه هستید با برنامه شبانگاهی رادیو فردا. 24 دقیقه از ساعت 10 شب گذشته اگر از تهران ما رو دنبال می کنید. در اعتراض به محکومیت 7 درویش گنابادی به اتهام محاربه و فساد فلعرض، بعد از ظهر شنبه تظاهراتی با شرکت شماری از دراویش ساکن کشورهای هلند، بلژیک و آلمان در شهر آمستردام برگزار شد. شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی با رد احکام یاد شده خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند. شهرام میریان گزارش تهیه کرده با همین موضوع.
در شهریور ماه 3 سال پیش شماری از طلبه ها و گروهی که از آنها به عنوان نیروهای خودسر یاد می شود در شهر کوار در استان فارس به خیابان ها آمده و علیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی دست به تظاهرات زدند. در میان شماری از پیروان این سلسله هم برای دفاع از باورهای مذهبی خود حرکت مسالمت‌آمیزی را آغاز کردند که در نهایت به درگیری انجامید و به دنبال آن یک درویش جوان به نام وحید بنانی بر اثر شلیک گلوله از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی مجروح شد و سپس در بیمارستان درگذشت. در جریان این تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی بعدی ده‌ها درویش هم بازداشت و راهی زندان شدند. حال پس از گذشت 3 سال و اندی از این ماجرا، دیوان عالی کشور رأی صادر شده از سوی دادگاه انقلاب شیراز در محکومیت 7 درویش سلسله گنابادی را تایید کرده. بر پایه این احکام 3 درویش با نام‌های کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش و محمد علی شمشیرزن به تبعید مادام العمر و 4 تن دیگر نیز به اسامی محمد علی دهقان، محمد علی صادقی، ابراهیم بهرامی و محسن اسماعیلی هر یک به 7 سال تبعید محکوم شدند. در اعتراض به این احکام شماری از درویشان ساکن هلند، بلژیک و آلمان بعد از ظهر شنبه در شهر آمستردام دست به تظاهرات زدند. سخنگوی این حرکت اعتراضی افشین ساجدی است.
ما دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهر آمستردام هلند جمع شدیم تا اعتراض خودمون رو به تایید اتهام محاربه 7 درویش گنابادی در دیوان عالی کشور اعلام کنیم. ما در اینجا جمع شدیم با عکس‌هایی از دراویش و وکلای دربند که زندانی هستند و متأسفانه محاکمه بوده نشدند، اعتراض خودمون رو به فشارهایی که بر دراویش در ایران اعمال میشه اعلام میکنیم.
آقای ساجدی، احکام 7 درویش گنابادی به اتهام محاربه و فساد فلعرض در حالی صادر شده که به تازگی علی یونسی دستیار حسن روحانی در امور اقلیت‌های مذهبی و قومی برخورد با دراویش رو خودسرانه و خارج از حاکمیت ذکر کرده و گفته این برخوردها در گذشته رخ داده و دیگر تکرار نشده.
نگاه من به این گفته این طور هستش که این گفته ها نمیتونه خیلی جدی تلقی بشه، به خاطر اینکه بعد از بیان این گفته ها اولا 3 نفر از وکلای دربند که در بیمارستان بستری بودند به زندان برگردانده شدند، 1 نفر از اینها در راه انتقال به بیمارستان دیگه برای انجام آزمایش پزشکی بدون اعلام قبلی به زندان برگردانده شده. آقای مصطفی دانشجو با حال بد با ریه از کار افتاده در حال حاضر در اتاق زندانی هستش، اتاق 20 متری که 25 نفر دیگه همراه در اتاق هستن. بقیه دراویش و وکلا هم در شرایط مشابه به سر میبرن و ما اینجا جمع شدیم، عکس‌های را در دست گرفتیم و توجه افکار عمومی به این وضع را جلب می‌کنیم.
من از شهر بونه آلمان اومدم. دراویش گنابادی خیلی تحت فشار هستن، خانواده هاشون تحت فشار هستن. ما خواستم اون اینه که هرچی سریع تر زندانی سیاسی ما رو آزاد کنن و تا رسیدن به این هدف ما به این گردن همایی و اعتراضمون ادامه خواهیم داد.
تظاهرات روز شنبه در شهر آمستردام هلند ادامه یک سلسله حرکت‌های اعتراضی در شهرها و پایتخت‌های اروپا است که 3 سال است از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران برگزار می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش از همکارم شهرام میریان به دقیقه پایانی برنامه شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. پیش از اینکه با شما خداحافظی کنیم، در این برنامه یادآوری میکنم که شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید. میتونید روی پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید به 20420221122112 صدای خودتون رو ضبط بکنید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید به 20402-603-8741-50. من فهیمه خضری هستم. در پایان برنامه شبانگاهی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. وعده دوباره ما نیمه شب، مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار.